سلام و خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. از زمان آغاز فشارهای تازه بر پناهجویان افغان در پاکستان بیش از 400 هزار افغان اخراج شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز گذشته این تعداد از بازگشت کنندگان را با خبرگزاری اسوشیتد پرس در میان گذاشته است. به گفته او بسیاری از این پناهجویان از طریق تورخم و اسپین بولدک به افغانستان فرستاده شدند. در خبر گفته شده که پلیس پاکستان از اول نوامبر خانه به خانه رفته و از پناهجویان در مورد اسناد آنها بازجویی میکند. اگرچه حکومت موقت پاکستان گفته که تنها حدود 1,700,000 پناهجوی افغان بدون اسناد را اخراج میکنند، بسیاری از افغانها شکایت دارند که با وجود داشتن اسناد اقامت آنها را به سمت مرز فرستادند. با وجود نگرانی ها و واکنش های حکومت طالبان و سازمان های بشردوستانه بین المللی، پاکستان اخراج پناهجویان افغان را از اول نوامبر آغاز کرد که هنوز هم ادامه دارد. بر اساس گزارش ها، استر محکمه پاکستان با بررسی تصمیم اخراج میلیون ها مهاجر افغان از این کشور موافقت کرده است. محسن دارو، رهبر جنبش ملی دموکراتیک و نماینده پارلمان پاکستان، در اعلامیه در شبکه اکس یا توییتر سابق گفته که در دیدار با یحیی افریدی، قاضی استر محکمه کشور، خواستار توقف روند اخراج افغان ها گردید که پذیرفتن نشد. در این حال استر محکمه پاکستان تعهد کرد که در مورد این ادعای او بحث می کند. رسانه های پاکستانی نیز با استناد به منابع نامعلوم این خبر را منتشر کردند، اما گفتند که استر محکمه زمان برگزاری نشست محکمه را به هدف بررسی این مسئله اعلام نکرده است. این در حال است که سلسله اخراج مهاجرین افغان از پاکستان از اول نوامبر تا اکنون ادامه دارد و در جریان آن دیروز دوشنبه 20 نوامبر هزاران نفر از دروازه های تورخم و اسپین بولدک به کشورشان بازگردانده شدند. در حالی که هزاران خانواده افغان مجبور به اخراج از پاکستان شدند، برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید که بار بحران کنونی افغانستان بیشتر بر دوش کودکان است. WFP دیروز دوشنبه 20 نوامبر به مناسبت روز جهانی کودک در بیانیه در شبکه اجتماعی اکس نوشته که این خانواده ها در وضعیت در حال برگشتند که در افغانستان نه سرپناهی دارند و نه جای برای زندگی. سازمان ملل متحد هر سال از 20 نوامبر به عنوان روز جهانی کودک جشن میگیرد. برنامه جهانی غذا در پست دیروز خود ابراز امیدواری کرد که کودکان مسئول و سالم باشند و هرگز گرسنه بر رخت خواب نروند. تیم ملی فوتبال افغانستان در دومین بازی دور دوم مقدماتی جام جهانی فوتبال امشب مقابل تیم کویت به میدان می رود. فیفا گزارش داده است که تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و کویت امروز سه شنبه 30 عقرب ساعت 9:30 شب به وقت کابل در شهر دمام عربستان سعودی مقابل هم به میدان می روند. این در حال است که تیم فوتبال افغانستان در بازی نخستش که به تاریخ 16 نوامبر مقابل تیم قطر برگزار کرد با نتیجه 8-1 شکست خورد. تیم ملی فوتبال افغانستان در شرایط مقابل کویت در دور دوم مقدماتی جام جهانی فوتبال به میدان می رود که فدراسیون فوتبال افغانستان و تیم ملی در وضعیت مناسب قرار ندارد. میرجانا اسپولرج، رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ، با اسماعیل هونیه، رهبر گروه تندرو حماس دیدار کرد. گروه حماس که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند، از هفته اکتبر با نیروهای اسرائیلی در غزه و مناطق اطراف آن میجنگد. فرانس پرس نوشته که رئیس کمیته صلیب سرخ روز گذشته در قطر با اسماعیل هونیه دیدار و درباره وضعیت انسانی غزه گفتگو کرد. صلیب سرخ با انتشار خبرنامه اعلام کرد که رئیس این کمیته در این زمینه با مقامات قطری نیز دیدار کرده است. این در حال است که مذاکره کنندگان اسرائیل و حماس گفتند که بر سر آزادی 240 اسرائیلی ربوده شده توسط حماس به توافق رسیدند. نیروهای اسرائیلی به دنبال این گروگانگیری و کشته شدن حدود 1200 اسرائیلی دیگر حدود 1.5 ماه است که حملات خود را به غزه آغاز کردند. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از آن یکی دو گزارش خبری را دنبال می کنیم. سازمان ملل متحد از طرح همکاری جدید میان دو نهادش به هدف حمایت از زنان افغان خبر داده است. بخش زنان سازمان ملل متحد و نهاد مبارزه با مواد مخدر و جرائم این سند همکاری را چند ماه پیش امضا کردند، اما سازمان ملل متحد از آن دیروز دوشنبه 20 نوامبر خبر داد. این همکاری پس از صحبت نمایندگان این دو نهاد سازمان ملل متحد با تعدادی از زندانیان زن در کابل عملاً آغاز شده است. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش از مقیم نائب.
بخش زنان سازمان ملل متحد و اداره مبارزه با مواد مخدر و جرائم یک اقدام مشترک جدید را اعلام کردند که هدف آن حمایت از زنان زندانی در افغانستان است، چی در دوران سپری کردن میاد حبس و چی پس از رهایی از زندان و ادغامشان در جامعه. نهاد زنان ملل متحد دیروز دوشنبه در سایت اینترنتی خود اعلام کرد که علی سندویدیان نماینده ویژه این سازمان برای زنان افغان و انو باسول نماینده اداره مبارزه با مواد مخدر و جرائم در جریان دیدارشان با زنان زندانی در کابل به این همکاری متحد شدند. هدف از این طرح همکاری در حفاظت، عرضه خدمات صحی ضروری و خدمات ادغام مجدد زنان زندانی و آنان است که از خدمات درمانی مواد مخدر مرخص می شوند. اگرچه سند همکاری میان این دو نهاد ملل متحد در ماه مارچ در نیویورک امضا شده، اما سازمان ملل متحد دیروز دوشنبه گفت که نمایندگان آنها پس از گفتگو با زنان زندانی در محابس کابل این همکاری را آغاز کردند. در گزارش در این مورد زنان زندانی به نماینده اداره زنان ملل متحد گفتند که می خواهند به خانه ها و روستایشان برگردند، اما همزمان تعدادی از آنها هراس دارند که سرنوشت آنها و فرزندانشان چه خواهد شد و همچنین نگرانند که آیا خانواده هایشان آنها را می پذیرند یا نه. آنها همچنان گفتند که می خواهند عرفه های جدید را بیاموزند تا برای خانواده های خود مؤثر واقع شوند. نماینده اداره مبارزه با مواد مخدر و جرائم می گوید که اکثر زنانی که در زندان و توقیفگاه کابل ملاقات کرده مرتکب جرم بزرگ نشدند، اما به دلیل ماندن در زندان صحت روحی و جسمیشان آسیب دیده و به دلیل بدنامی از زندگی اجتماعی کنار کشیده شدند. شنکای کروخیل فعال حقوق بشر و سابق عضو ولسی جرگه افغانستان میگوید که نبود قانون و سیستم گرفتن وقفه در کشور زنان افغان را خیلی آسیب پذیر ساخته و این دو نهاد سازمان ملل متحد زنان زندانی را در این راستا کمک کرده میتوانند.
از اینکه فعلا هیچ مکانیزم وجود نداره که زنها بتونن در صورت برخورد با چنین قضایی از خود دفاع بکنن، یعنی سیستم گرفتن وکیل مدافع وجود نداره و همچنین در سیستم قضایی زنان قضات وجود ندارن یا قانونی که بتونن هر نوع نقض حقوق بشریشان خشونت تلقی شود و کسی که مرتکب چنین جرایم میشود اونا مجازا شود. اگر هر دوی داره بتوانن به همکاری یک دیگر و کار کردن به حاکمیت فعلی سیستم ساخته شود که یا آدرسی که زنها بتانند با گرفتن وکیل مدافع از خود دفاع بکنند و رایی زندان نشود و یا که اگر در زندان باشند هرچی زودتر نجات پیدا کنند.
به گفته خانم داویدیان نماینده ویژه بخش زنان سازمان ملل متحد، هدف عمده این طرح همکاری این است که اطمینان به دست بیاورند که با زنان زندانی در طول اقامتشان در زندان و پس از آن برای مشارکتشان در جامعه با آنها کار صورت می‌گیرد. در روزهای قبل از سقوط جمهوریت تقریبا تمامی زندانهای افغانستان از جمله پل چرخی از زندانیان خالی شده بود، اما در زمان حکومت طالبان معلوم نیست که چه تعداد زنان در زندانها حبسند. سازمان ملل متحد نیز در گزارش دیروز خود تعداد زندانیان زن در محابس افغانستان را ذکر نکرده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
همان گونه که در خبرها شنیدید، دستر محکمه پاکستان با بررسی تصمیم اخراج میلیون‌ها مهاجر افغان از این کشور موافقت کرده است. برخی از پناهجویان افغان در پشاور می‌گویند که بازداشت مهاجران فاقد اسناد در این شهر نیز شدت یافته است. آنان به رادیو آزادی گفتند به همین دلیل نگران هستند و خانه های خود را ترک نمی کنند که مبادا دستگیر شوند. پیش از این گزارش های زیاد مبنی بر بازداشت و اخراج مهاجران افغان از پاکستان در اسلام آباد و کراچی منتشر شده بود. همزمان رسانه های پاکستانی نیز به نقل از مقامات محلی پشاور نوشتند که کمپی را به نام جمعخان در منطقه ناصرباغ ساختند که مهاجران فاقد اسناد پس از بازداشت به منظور اخراج به افغانستان به این کمپ منتقل می شوند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از مهاجران افغان مقیم شهر پشاور ایالت خیبر پختونخوا می گوید که در این شهر نیز روند دستگیری مهاجران افغان آغاز شده و مدعیان که در کنار پلیس افراد با لباس شخصی نیست به خانه های آنان آمده و از آنها اسناد می خواهند. این مهاجران افغان می گویند که این موضوع نیز آنها را نگران کرده و اکنون مدت زیادی است که تمام روز در خانه خود میمانند. یک مهاجر افغان که برای طی مراحل پرونده مهاجرت خود به پاکستان رفته و نمیخواهد نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت:
یه وقت به کور که پات کردم ده پلیس رو بیرید.
بسیار وقت به خانه میمانم و از ترس پلیس بیرون نمیروم. این فقط من نیستم که میترسم، بلکه هم افغان هایی که اینجا در پشاور زندگی میکنند همین ترس را دارند. چند تن که اینجا آشنای ما هستند افراد با لباس شخصی به خانه هایشان آمدند و از آنها مدارک خواستند. به دلیل چنین اتفاقات افغان ها نگران هستند، چرا که اکنون نه تنها پلیس به خانه هایشان می آید بلکه افراد با لباس شخصی هم به خانه هایشان می آیند و از آنها پرسپال می کنند.
جلیل جلالی یکی دیگر از مهاجرین افغان در شهر پشاور نیز نگران است و ادعا میکند که پلیس پاکستان به بهانه های مختلف افغان ها را مورد آزار و اذیت قرار میدهد.
نه
تنها من بلکه مهاجران دیگر که اینجا هستند حتی اگر اسناد قانونی داشته باشند احساس ترس میکنند. پلیس در بیشتر جاها آزار و اذیت میکند. این کار را برای پول انجام میدهد و به افغان ها هم فشار میآورد.
یکی دیگر از مهاجرین افغان که اخیراً از پاکستان به افغانستان فرستاده شده میگوید که در آن کشور مشغول کار فروشی میوه بود، اما پس از بازگشت همه دار و ندارش در آنجا باقی مانده است. وای که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
امروز سومین روزی است که اینجا هستم. آنجا میوه فروشی میکردم، اما همه چیز را رها کردم. بسیاری افراد دیگر نیز شغل خود را از دست دادند.
پیش از این گزارش های مبنی بر دستگیری و اخراج مهاجرین افغان از پاکستان به ویژه در اسلام آباد، پایتخت و شهر کراچی منتشر شده بود. همزمان رسانه های پاکستانی نیز گزارش دادند که عملیات بازداشت مهاجرین فاقد اسناد در شهر پشاور سرعت گرفته است. روزنامه پاکستانی اکسپرس تریبون از قول یک مقام پاکستانی که نامش فاش نشده مدعی شده که آنها همچنین کمپ را به نام جمعخان برای مهاجرین بدون اسناد در منطقه ناصرباغ پشاور ساختند. این مقام پاکستانی گفته است که صدها مهاجر افغان بدون اسناد قانونی پس از دستگیری در پشاور به این کمپ منتقل شدند و این عملیات همچنان ادامه خواهد داشت. علاوه بر این، سازمان جهانی صحت میگوید که 24% مهاجران افغان را که از پاکستان بازگشتند کودکان زیر سن 5 سال و 48%شان را زنان تشکیل می‌دهند. این سازمان اواخر روز یکشنبه در صفحه ایکس خود نوشت که بسیاری از مهاجرین که اخیراً بازگشته در ولایات ننگرهار، کندهار، لغمان، کنر و کندوز جابجا شدند. بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا، از آغاز روند اخراج پناهجویان افغان بدون اسناد توسط پاکستان 327400 افغان از طریق مسیرهای تورخم و اسپین بولدک به افغانستان بازگشتند. هرچند بسیاری از سازمانهای بین المللی از پاکستان خواستند تا اخراج مهاجران افغان را متوقف کند، نخست وزیر حکومت موقت پاکستان باری دیگر در گفتگو با تلویزیون جیو نیوز پاکستان از تصمیم حکومت خود دفاع کرده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا برنامه های هوای تازه و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان در زندگی از امتحان ترس دارند؟ عواقب این که در زندگی ترس داشته باشیم، بخصوص از امتحان دادن، چی خواهد بود و راه حل چیست؟ جوانان چگونه می توانند این ترس را از خود دور کنند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل، استاد روانشناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. روانشناسان به این باورند که دوره جوانی و نوجوانی با تغییرات زیاد همراه است که این تغییرات ممکن بعضی اوقات باعث ترس و اضطراب آنها شود. ترس ها گاه جنبه اجتماعی و گاه هم جنبه فردی دارد. ترس زمان در وجود جوان و نوجوان پیدا می شود که نسبت به بعضی از اشیا و امور حساسیت و آگاهی پیدا می کنند. یکی از عوامل ترس از امتحان آمادگی نداشتن جوانان به امتحان است. حمید کامگار، یک تن از جوانان شهر کابل، به این عقیده است. او می گوید ترس در جوانان عوامل متعدد دارد که مهمترین آن رفتار خانواده در دوران کودکی است.
به نظر من ترس در وجود انسان از طفولیت آغاز میشه، خصوصا بعض فامیلا خیلی باعث از این میشن که طفلشان هم تو ترسو کلان شو و هر کار که انجام میتن سرش پتکه میکنن و چرا کردی و چرا نکردی و بعدا مهم در متاسفانه در مکاتب ما خیلی روی زشت میباشد، چون شروع آغاز تعلیم و امتحان گرفتن از مکاتب شروع میشه و استادا زیادتر شاگردارا تنبیه میکنن و خصوصا در روی پنتون از او بتر علاکه امتحان است و ناکام میشی و یعنی میگه پا از اونم ابتدا میباشه ترس.
رقیه حیدری یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید ترس در جوانان و نوجوانان عوامل مختلف دارد که یکی از آن عوامل استادان در دوره مکتب هستند.
در حین امتحان که اینا میره اعتماد به نفسشون از بین میره، استرس برشون پیدا میشه دیگه، همچنان وحشتی که قبل از امتحان برشون ایجاد میشه. مثلا شخصا خودم وقت مکتب میخوندم، استادای مکتب و استادای چی آمادگی زیاد بر آدم استرس مثلا ایجاد میکنن. آدم فکر میکنه امتحان کنکور مثل یک کوه میمونه. در حین حال که وقت زمان من خودم رفتم امتحان دادم، دیدم که نه، خیلی آسان، عادی. دیگه ای آدم بر آدم خیلی استرس ایجاد میکنه.
نجیبه حمیدی میگوید از اینکه بزرگان را در خانه دیده است که از امتحان کنکور ترس داشتند، او نیز ترس دارد و حتی شب خوابش نمیبرد.
میخوتم به روزی که در امتحان میرم ترس زیاد میداشته باشه، مثلا روزی که به امتحان میرم، به خاطر که از ما کلانای خانه که امتحان دادن، مثلا خواهرم برادرم خواهرم که امتحان دادن میرفت، اینقدر ترسیده بود که تا امروز روز امتحان دادن چادر خود جور نمیکرد، دستایش میلرزید. زمان که از خانم برامد خوب سه گیان کرد. از خانم وقتی که امتحان کنکور یادم میاد طرف شاو مکد خاو باشم امتحان کنکور مثلا در فکرم بگردد، اصلا خواستش ما میپره دیگه، خواب پدر چشم نمیاد.
ترس در جوانان و نوجوانان باعث میشود تا آنها کم جرأت شده و اعتماد به نفس نداشته باشند. روحان حسنزی به این عقیده است. او میگوید جوانان و نوجوانانی که از همه چیز ترس دارند همیشه گوشه‌گیر و منزوی میباشند.
خب ما شما اول میتونیم که یک درخت مثال بدیم که یک درخت اگر ریشه صحیح نباشه ساقه و برگ صحیح نمیباشه. و در افغانستان چون یک رواج است که گوشت کمه بکو نکو، چون اگر علم روانشناسی ما بریم این بکو نکو بسیار کلمه زشت است. در مثال وقتی که یک جوان میره به امتحان کنکور، به خاطر امتحان کنکور دادن، او ترس او از کامیابی که ترس ناکامی را زیاد داره. خب عواقب زیاد داره. اول خب کندی مغز گفته برش میتونه یه هم پسماندگی مغز، پسماندگی از جامعه، دیگه پسماندگی از امسن دم سالان خود، نداشتن سهم در روابط اجتماعی، نداشتن سهم در صنف، در ماحول، در محیط، در قوم، در خیش، در خانه، گوشه‌گیری و بلمون بلا فاصله تکلیفات روانی.
روحینا دقیق در یکی از مکاتب خصوصی استاد است. او میگوید این وظیفه استاد است تا هر شاگرد خود را بشناسد و با تشویق و روحیه دادن ترس را از آنها دور کرده و باعث تقویت اعتماد به نفس در آنها شود.
امی شاگردا بیاره تشویق میکردم و اعتماد به نفس شونه یا برشون روحیه میدادم که اعتماد به نفس بالای تر داشته باشن و چگونه شاگردا را بشناسی، شاگرد عقب مانده ذهنی کدام است، شاگرد لایق کدام است، وسط کدام است، اینا را کلشه باید بشناسی و درک کنی. به حساب یک جایزه، به آفرین گفتن، به شاباس گفتن، بسیار لایق هستی، استعدادت قابل قدر است و این چیزا، میتونه داینده میتونی یک چیز بالا، یک مقام بالا را به دست بیاری. این گپا بود.
دوستان گرامی، چرا بعض جوانان در زندگی از امتحان ترس دارند؟ عواقب داشتن ترس در زندگی جوانان چه خواهد بود و راه حل چیست؟ چگونه می توانیم از این ترس خود را نجات دهیم؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل استاد روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بیشتر جوانان یا بعض جوانان از امتحان دادن ترس دارن؟
ما میتونیم سه موارد و عمده را ایجا اشاره کنیم: عوامل فردی، عوامل خانوادگی و عوامل مربوط به مدرسه. عوامل فردی میتونیم بگویم انتظار بیش از حد از خود. به طور مثال ما در صنفی که قرار داریم درس میخوانیم، محصلین خیلی ممتازی هم هستن و ما میخواییم به او با رقابت بپردازیم. وقتی که ما بر رقابت میپردازیم و در نهایت ما نمیتونیم نمره خوب به دست بیاریم و نمره کم را به دست میاریم، این هم سبب میشه که اضطراب اجتماعی ما خیلی زیاد شود. باید جلوگیری شود از این. عوامل خانوادگی، سختگیری بیش از حد والدین محترم، و باید به این فکر کنن که اولادایشان باید یک چیز یاد بگیرن، نه ای که پافشاری کنن که نمره خوب به دست بیارن. و در آخر عوامل مربوط به مکتب، تهدید به جای استادان. وقتی که شاگردا درس نمیفهمه، او را تهدید میکنه که تو چرا درس نمیفهمی، تو را چی شده. این عواملی است که سبب این میشه که اضطراب اجتماعی را افزایش بده یا شاگردا را از امتحان بترسانه.
خب جوانایی که از امتحان ترس دارن عواقبش چی میشه؟ یعنی با کدام مشکلات روبرو میشن؟
در قدم نخست به شاگردایی که میخوان به کنکور یا به پوهنتون یا دانشگاه ها را پیدا کنن، نمیتونن، زحمت میکشن، درس میخونن، اما متاسفانه وقتی که در سر پارچه امتحان میشینن نمیتونن اندوخته های خود، چیزی که یاد دارن او را بنویسن و نتیجه مطلوبی را به دست بیارن. در قدم دوم وقتی که در پوهنتون یا دانشگاه ها کامیاب میشن، متاسفانه نمیتونن که وقتی که استاد برشان سیمینار میته یا کار صنفی برشان میته، نمیتونن استاده شوند و او را بیان کنند، نوع تحقیر از خود می داشته باشند. و افرادی که از پوهنتون فارغ میشن یا صاحب خیلی یک منصب خوب یا وظیفه خوب می داشته باشند، یا رئیس می باشند یا آمر می باشند، نمی توانند مقابل کارمندای خود به بسیار به شکل فصیح یا واضح صحبت کنند و در کل اعتماد به نفس خود از دست میده.
خب استاد، رای حل چی است؟ یعنی چگونه جوان ها میتونن خود از این مشکل نجات بدن؟
در قدم نخست باید انتظارات از خود خیلی پایین بریم. هرچی انتظار ما کمتر باشه، نتیجه خوبتر به دست میاریم. ما تلاش خود انجام میدم، باقی مانده هرچی که شد او را به خداوند مسپارم. در حقیقت ما پیش وجدان خود خجالت نیستم. در قدم دوم پذیرش توانمندی های خود. ایجاد این حس در حقیقت ما را وامی دارد تا تلاش خود را انجام بدیم، حتما نتیجه خوبی به دست میاریم. در قدم سوم توجه به نکات مثبت و موفقیت های گذشته. یا امتحان در کورس آموزشی دادیم، یا پارچه امتحان خوب حل کردیم، یا کدام موفقیت دیگر در زندگیم رو خدا داره او رو بیاد میاریم. این سبب از این میشه که استراب اجتماعی ما را یا استراب از امتحان ما را کاهش پیدا میکنه. مقایسه با خود، هر کس در حقیقت این جمله را با خود تکرار کنیم که هر کس توانمندی های خاص خود داره و ما هم توانمندی های خاص خود دارم. من امتحان خودم میتم، انشالله که کامیاب میشم. با خود سوال جواب کنیم، یعنی قبل از امتحان یا قبل از ای که ما امتحان بتیم، یک شب یا دو شب پیشش، از خود سوال جواب کنیم. قبل از امتحان تنفس عمیق بکشین. این کار سبب میشه که اکسیژن به مغز شما بیشتر میرسه و آرامش جسمی بهتر را به دست میارین. در اینجا خانواده محترمان خیلی نقش به سزای دارن که میتونن استراب اجتماعی را کاهش بدن. در قدم اول به فرزندای خود با تیره بگوین که تو زحمت کشیدی بچه‌م یا دخترم، هر نتیجه که به دست بیاید ما راضی هستیم. تلاش کنیم که فضای خانواده را بسیار آرام نگاه کنیم، یعنی از بگونگوهای فامیلی جلوگیری کنیم. مشکل فامیلی های محترم باید مقابل دانش آموزا نگوین، هر مشکل که داشتن بین خود حل کنه و ذهن شاگردها را مخشوش نکنن، تحقیر نکنه و توقعی بیش از حد از او نداشته باشن، بلکه تشویقشان کنن به اطفال خود انگیزه بده و از جملات رکیک و بیهوده جلوگیری کنن. جملات مثبت با اطفال خود بگویند، این کار خیلی میتونه که اعتماد به نفس از دست رفته خود شاگردا به دست بیارن. در قدم آخر به موقع خوابیدن است که قبل از امتحان باید به موقع بخوابن، سر وقت در امتحانشان حاضر.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میسازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی دوازده را خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ایم سن پیازی مکتب از اونمو ماش سیونی مزار
تو وقت شده ما به حساب در اقل مال تواندن 50,000-60,000 دیده قمی دارم،
چون در فانده ایم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر می خواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، شما سخنان مصطفی عمرخیل استاد روانشناس را که در مورد عوامل، عواقب و راه‌حل‌های ترس جوانان از امتحان صحبت می‌کرد شنیدید. در این قسمت از برنامه در مورد جوان موفق و پرتلاش می‌شنویم که مصروف کارهای رضاکارانه است، همچنان تدریس می‌کند و به جوانان انگیزه دهی می‌کند. خودش مکتب و تحصیلات خود را در کابل به پایان رسانیده است.
ما از یکی از لیسه های خصوصی شهر کابل، از لیسه مهرآبادی، از فارغ شدیم و ما در پالوی ازی که مکتب میخواندم، اون وقت در کورس های مختلف، در آموزگاه مختلف، در پالوی ازی که خودم آموزش را فرا گرفته بودم، باز بعدا ما به تدریس پرداختم و یک مدت زمان را در امو آموزشگاه تدریس میکردم و از یکی از دانشگاه خصوصی شهر کابل در رشته کامپیوتر ساینس فارغ هستم و در پلوی ازی که ما همزمان وقتی که در یک در امو دانشگاه خصوصی کامپیوتر ساینس را میخواندم، در دانشگاه دیگه، در یکی از دانشگاه دیگه یک دوره کوتاه مدت خبرنگاری را تعقیب میکردم یا همون وقت فرا گرفته بودم در پنتون امریکایی افغانستان، ما برنامه انگلیسی را اونجا فرا گرفته بودم و همچنان بعضی برنامه‌های کوتاه مدت دیگه بود که ما در پنتون امریکایی افغانستان که قبلا در افغانستان فعال بود، اونجا ممی یگان برنامه‌ای که برنامه‌ی ظرفیت سازی بود، اونا را در دانشگاه امریکای افغانستان فرا گرفته بودم.
صدام نوری در کنار این که خودش می آموخت و در پی آموختن علم و دانش بود، علاقه زیادی هم به تدریس داشت و یکی از وظایف مورد علاقهش معلمی است. او همچنان در زمانهای مختلف در دوره مکتب به طور رایگان و رضاکارانه تدریس کرده است.
ما همیشه به تدریس پرداختیم، یعنی یک چیزی که زیاد براش علاقه داشتیم و یکی از علایق ما بوده و شغل تدریس یا شغل معلمی یا شغل استادی بوده، چون ما همیشه علاقه داشتیم که چیزی را که ما خودم یاد دارم، چیزی را که ما در درون دارم، همیشه همراه دیگرها را شریک بسازم و همراه دیگرها حداقل بتونم کمک بکنم از هر راه ممکن، از هر طریق ممکن. ما از زمانی که خودم دانش آموز بودم، در مکتب بودم، ما همو وقتم به تدریس می پرداختم در کورس‌های متفاوت، در آموزشگاه‌های متفاوت، حتی به یاد دارم که به طور رایگان می رفتم و در آموزشگاه تدریس می کردم، مثلا زبان انگلیسی را، کمپیوتر و دیگه مهارت هایی را که همون وقت ما داشتم، یا مثلا زبان دری را چون می تانستم بهتر مثلا بتانم بخوانم و به دیگرا حداقل قوی درک بالاتر داشته باشم، حتی در بعضی از آموزشگاه هایی که اونا معتبر بودن و ما همو وقت کوالیفیکیشن و محدوده سنی که قرار داشتم شاید ایجاب نمی کرد که ما استاد باشم، علاقمند به این بودم و می رفتم که به عنوان همکار استادم رو از اونا فعالیت داشته باشم. و آخرین موردی که باز برتان اشاره کردم اوی است که فعلا در یک از دانشگاه خصوصی به طور غیر رسمی به استادی میپردازم.
صدام نوری در گذشته ها و همچنان در حال حاضر فعالیت های اجتماعی زیاده دارد که بیشتر آن در خصوص جوانان و نوجوانان بوده است، که از آن جمله ساخت یک آموزشگاه و برنامه های کمکی و انگیزشی به نوجوانان میباشد.
یک زمان یک آموزشگاه را تأسیس کردم به نام آموزشگاه علمی ادیب، اما فعالیت اجتماعی بود که سازمان رهبران فردا را ایجاد کردیم و در سازمان رهبران فردا ما فعالیت‌های متفاوت را داشتیم. ما به همو جوانای کمرای ما بودن نزدیک به 200 جوان میرسید، کسای کمرای ما بودن هم از دختر هم از پسر، و ما در روز برنامه‌های متفاوت را دایر کردیم. برنامه‌های ظرفیت سازی بود، برنامه‌های دبیت بود و همین قسم برنامه‌های معلوماتی و آگاهی دهی بود. جوانا را دور هم جمع می‌کردیم. دو یا سه برنامه کمکی داشتیم. یک برنامه کمکی یک سال یا 6 ماه قبل از اینکه حکومت سقوط بکنه یا جمهوریت سقوط بکنه، ما یک برنامه همکاری با بیراشدگان از کندوز داشتیم که با 173 تن ما لباس گرم زمستانی توزیع کردیم از طریق همین سازمان. ما یک برنامه دیگه کمک به اطفال داشتیم، کمک که در پالوی از اینکه اومدیم ما هم وقت لباس یا جمپرای گرم زمستانی به اطفال کمک کردیم، اومدیم امرایشان صحبت کردیم و اونا را انگیزه دادیم. تقریبا در حدود 50 طفل بود.
این جوان موفق و پرتلاش در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در کنار این که تدریس می‌کند، برنامه‌های برای بلند بردن ظرفیت جوانان نیز روی دست دارد.
ما فعلا در یکی از دانشگاه خصوصی به طور غیر رسمی به تدریس می‌پردازم و در پالوی از او ما یک برنامه دیگر در یکی از دانشگاه‌های خصوصی دیگه که در شهر کابل است برای انداختیم که از طریق از او ما به جوانا و به نسل‌های ما ایجاد انگیزه می‌کنیم. هدف کلی ما از ایجاد این برنامه ای است که ما بتانیم با جوانایی که امروز انگیزه و تحرک و امیدشان را از دست دادن، با اونا ایجاد انگیزه بکنیم. ما یک پلتفرم، یک صفحه ساختیم، از یک از دانشگاه رفتیم اجازه گرفتیم. جوانایی که در عمو دانشگاه فعلا درس میخوانن یا در دانشگاه‌های دیگه، اونا را دور هم جمع بکنیم و به ایجاد انگیزه با اونا بپردازیم و در پالوی از او تلاش میکنیم تا توانایی‌های از اونا را بلند ببریم. مثلا ما روی مهارت‌های دیبیت کار میکنیم یا مهارت‌های مباحثه و دیالوگ و همچنان روی ازی که چطور یک آدم میتونه خوب پابلیک اسپیکر شوه یا سخنرانی در جمع را یاد بگیره. هفته‌وار یک برنامه یا دو برنامه دایر میکنیم و در این برنامه موضوعات معلوماتی را انتخاب میکنیم. و ما مدام در این فکر هستم که برنامه های خارج از کاریکولم درسی خیلی تاثیرگذارتر هستند بالای جوانان نسبت به این که ما بیاییم فقط در همون قالبی که دانشگاه امروز ساخته شده یا در همون قالبی که ما میریم درس میخونیم و خارجی ها براش میگن اکسترا کریکولر پروگرامز. اینی برنامه ها، اینی فعالیت ها، فعالیت هایی هست که یک انسان را میسازه، یک جوان را میسازه، به او توانایی تفکر را میده، به او توانایی تحلیل را میده، به اون توانایی استدلال را میده.
صدام نوری کارهای رضاکارانه را در یک جامعه خیلی ضروری دانسته و نقش جوانان را در آن بسیار مؤثر می‌داند. او به رادیو آزادی گفت:
یک زمان وقت که من از مکتب فارغ شدم یا یک سال از دانشگاه را سپری کرده بودم، من زیاد تلاقه داشتم تا در یکی از دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی برم و درس بخوانم. و وقتی من می‌رفتم ریسرچ می‌کردم یا تحقیق می‌کردم که چطور یک محصل یا چطور یک کسی که دوره کارشناسیش را سپری می‌کنه و می‌خواد شناسی ارشدش بره و اوجه قبول شوه و بخصوص به عنوان اسکالرشپ یا بورسیه، پس کدام نیازمندی ها و کدام ضروریات است، کدام کوالیفیکیشن باید داشته باشه. وقتی ایره مطالعه میکردم باز من اموجا میدیدم که اونا میگفتن شما باید درگیر فعالیت های اجتماعی باشین. و وقتی فعالیت های اجتماعی را استاستا شروع کردیم، من دیدم که بطن فعالیت های اجتماعی همو ولنتیر ورک یا کار رضاکارانه و کار داوطلب است. شما باید در جامعه تان به عنوان یک رضاکار فعالیت داشته باشین. شما در جامعه تان به
عنوان یک کسی که یک فردی که بدون از اینکه او کدام چشم داشت مالی داشته باشه به کارا و به فعالیتایی که او تاثیرگذار است شما باید انجام بدین و فعالیت ها را و باید این فعالیت ها را داشته باشین. به او خاطر احساس آمدیم و روی آوردیم به فعالیت های رضاکارانه و وقت آمدیم فعالیت های رضاکارانه را دیدیم. شاید یک زمان با واژه والنتیر ورک آشنا نبودیم ولی ما همون وقت هم والنتیر ورک میکردیم. قسمی که ما پیشتر اشاره کردم وقتی ما در آموزشگاه به طور رایگان تدریس میکردم خود از همون هم میتونه والنتیر ورک باشه.
امروزه بنابر دلایل مختلف و وضعیت نابسامان کشور بیشتر جوانان بی‌انگیزه شده و بدون هدف و پیش میروند. صدام نوری میخواهد کارهای زیاده به جوانان که نیروی کار یک کشور هستند انجام دهد. او فعلا روی سه مورد بیشتر تمرکز کرده است.
در سه موردی که ما فعلا رویش کار دارم یا سه پلانی که باید روی از اونا کار بکنم، پلان اولی است که ما چطور میتونیم فرهنگ مطالعه را نهادینه بسازیم در جامعه ما. یکی از نیازمندی های جامعه ما، یکی از نیازمندی های هموطنای ما این است که اونا باید به مطالعه بپردازن، ما باید مطالعه بکنیم جمعا. در پهلوی از اون نکته دوم این است که ما چطور میتونیم کار رضاکارانه یا کار داوطلب یا همو ولنتیر ورک را بیشتر پروموت بکنیم در جامعه ما و چرا ما نیازمندش هستیم در جامعه ما. چون ما فکر میکنم که ولنتیر ورک میتونه یا کار رضاکارانه کار داوطلب میتونه حداقل کمک بکنه به خاطر از اینکه ما از حالت فعلی بیرون شویم، به خاطر از اینکه بتونیم یک جامعه ارتقا یافته یا یک جامعه پیشرفته داشته باشیم. و مورد سوم ای است که ما چطور میتونیم با یک نسل که امروز نسل بی انگیزه است، با جوانای ما و شما که 2/3 از سه نفوس کشور را تشکیل میده و اونا امروز در حالت عدم تحرک و عدم انگیزه وجود دارن، با اونا ما چطور میتونیم خلق انگیزه بکنیم، خلق امید بکنیم و اونا را بیشتر مسیر دهی بکنیم و اونا را بتونیم برشان کمک بکنیم که راهشان را بیشتر پیدا بکنند. ما میخوایم ویدیوهایی که انگیزشی باشه، ویدیوهایی که مسیردهی باشه. من میگم یعنی ادعای زیاد بالا و بلند ندارم ولی حداقل توانایی شخصی که من دارم و همون مسیر را که من خودم طی کردیم و دیدیم که اینی پستی و بلندی ها بوده، حداقلی وقتی برش اشاره میکنیم حداقلی و همون دانش و نالجی که من در اختیار دارم یا مطالعاتی که میکنم و میتونم یک چیز را از کتابا بگیرم، ما میخوایم امیر امرای هموطنای ما دوباره پس شریک بکنیم.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ای ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا هفته دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر و برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز سه‌شنبه است و در برنامه ساعت درسی نوبت نشر مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم است. محتوای درسی این برنامه به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. در آغاز برنامه می‌پردازیم به بیولوژی صنف هفتم. در سلسله درس بیولوژی در ساعت قبلی تنظیم حجرات را خواندیم و استاد برای ما گفت که حجره توسط سه عملیه تنظیم می‌شود و نسج به حالتی گفته می‌شود که حجرات مشابه وظیفه خاص را به گونه مشترک انجام دهند. به ادامه درس حجره امروز استاد برای ما عملیه حجروی را تشریح می‌کند. ما می دانیم که عملیه حجروی به انتقال مواد از حجره گفته می شود. اینکه این عملیه چگونه و به چند طریقه انجام می شود، ادامه آن را در درس استاد با هم دنبال می کنیم.
موضوع عملیه حجروی، مواد از حجره به دو قسم انتقال می شود. اول نفوذ یا انتشار، دوم عملیه ازموس. حال عملیه هر عملیه رو واضح می سازیم. عملیه نفوذ وقتی که مواد از غلظت بالاتر به غلظت کمتر انتقال شد به نام عملیه نفوذ یا انتشار یاد می شود. مثلا یعنی وقتی ما در یک گلاس پر از آب یک قطره رنگ سرخ را اضافه کنیم به قسم تدریجی رنگ آب سرخ می شود. چون رنگ در نزدیکی خود غلیظ می باشد و قرار قرار به طرف آب می رود و تمام آب را سرخ می سازد. عملیه دوم عبارت بود از ازموز. توسط قشای نیمه نفوذی انتقال آب از غلظت بالا به طرفی که مولکول‌هاش کم باشد یعنی غلظت کمتر داشته باشد به نام عملیه نفوذ یاد می شود. قسمی که در عکس هم مشاهده می کنیم. دیگه عملیه که در حجره صورت می گیرد البته در حجره نباتی عبارت است از ترکیب ضیایی. آن عملیه را می گوید که نبات توسط آن انرژی شعاعی خورشید را به انرژی کیمیایی تبدیل می کند. توسط همین عملیه نبات بر خود غذا می سازد که عبارت است از گلوکوز. این عملیه فقط برای نبات مهم نیست بلکه برای تمام موجودات زنده اهمیت خاصی را دارد. توسط این عملیه برای نبات گلوکوز ساخته می شود و اکسیژن در هوا آزاد می سازد. آن اکسیژن توسط موجودات زنده دیگر تنفس می شود. موادی که برای ترکیب ضیایی مهم است عبارت است از آب، کربن دی اکساید و انرژی خورشید. می خواهیم این عملیه ضیایی ترکیب را در ویدیو برتان تشریح کنم. هر موجود زنده برای زنده ماندن به خوراک ضرورت دارد. ما انسان ها هم بدون خوراک زنده بوده نمیتونیم. ما خوراک خود را از دیگر موجودات زنده به دست میاریم، مثل گوشت از حیوان های حلال و سبزیجات و میوجات را از نباتات به دست میاریم. موجودات زنده خوراک خود را خودش به دست میارند. حیوانان خوراک خود را از دیگر حیوان ها به دست میارند. موجودات زنده که خوراک خود را از دیگر حیوان ها به دست میارند به نام هیتروتروف یاد می شود. تمام حیوان ها و انسان ها از جمله هیتروتروف هستند. اوتروتروف موجودات زنده را می گویند که خوراک خود را خودش آماده می سازند. در این جمله نباتات می آیند. در سیاره ما تقریبا از 1 میلیون زیاد اقسام نباتات شامل است. تمام نباتات خوراک خود را خودش آماده می سازد و آن عملیه که نبات توسط آن خوراک خود را می سازد به نام فتوسنتزیس یا ترکیب ضیایی یاد می شود. این عملیه در برگ نبات توسط ماده به نام کلروفیل صورت می گیرد. کلروفیل در برگ نبات زیاد پیدا می شود و رنگ سبز برگ توسط کلروفیل است. اگر از برگ کلروفیل خارج شود برگ به رنگ سرد می شود. در ترکیب ضیایی مواد خام عبارت است از آب و کربن دی اکساید. بدون این دو ماده ترکیب ضیایی صورت نمی گیرد. کربن دی اکساید در محیط ما زیاد موجود است. در برگ نبات سوراخ‌های کوچکی به نام استروماتا وجود دارد. توسط این سوراخ‌ها شعاع آفتاب باز می شود و کربن دی اکساید داخل استروماتا می شود. آب هم از طریق ریشه به نبات داخل می شود. توسط رگ‌های زایلم و تمام قسمت‌های نبات می رسند. وقتی این دو ماده به برگ نبات برسد تعامل می کند و سبب تولید گلوکوز و همچنان اکسیژن می شود. گلوکوز غذای نباتات است. گلوکوز یک کربوهیدرات است که از کربن دی اکساید، اکسیژن و هیدروژن ساخته شده. خوراک نباتی به شکل گلوکوز در تمام حصه های نبات انتقال می شود و در نشونمای نبات یک نقش مهمی را ایفا می کند و اکسیژن توسط سوراخ‌های استوماتا از برگ خارج می گردد. برای تنفس دیگر موجودات زنده بسیار مهم و حیاتی است.
در ادامه درس حجره خواندیم که در کره زمین بیشتر از 1.9 میلیون نبات موجود است. تفاوت نباتات با سایر موجودات این است که نباتات غذای خود را خودشان تهیه می کنند. غذای نبات را آب و شعاع آفتاب می سازد که در بیولوژی به آن فتوسنتزیس می گویند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف هشتم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در درس قبلی ما حیوانات یک حجروی و یا باکتریاها را خواندیم که موجودات عجیبی اند. امروز عالم نباتات را میخوانیم. در این عالم معمولا موجودات سبز شاملند که دارای چند حجره اند. استاد در درس امروز برای ما خواهد گفت که نقاط مشترک میان عالم انسانها، عالم حیوانات و عالم نباتات چیست؟ این پرسش ها در درس استاد پاسخ داده شده است.
عالم نباتات از موجودات زنده چند حجروی که معمولا سبز میباشد ساخته شده. حجرات نباتات دارای دیوار حجروی است که از سلولوز ساخته شده و از یک جا به جای دیگر حرکت کرده نمیتوانند. نباتات با استفاده از انرژی آفتاب به واسطه عملیه ترکیب زیایی و مواد غذایی یعنی قند میسازند. غذا سازی نباتات نه تنها برای خود نبات فایده زیاد دارد، بلکه برای سایر زنده جانها که از نباتات تغذیه میکند اهمیت دارد. نباتات موجودات زنده است که دارای تمام فعالیت های حیاتی مانند تغذیه، تنفس، تکثر، نمو و غیره می باشند. نباتات به مراتب از پروتیستا و فنجی ها پیچیده ترند، زیرا نباتات موجودات چندین حجروی بوده و اکثر آنها دارای انساج و اعضای مشخص می باشند. نباتات دارای کلروفیل اند و غذای خود را خودشان ساخته می توانند توسط عملیه ترکیب زیایی. همچنین حجرات نباتی برخلاف حجرات حیوانی دارای دیوار حجروی می باشند. نباتات با وجودی که از همدیگر مختلف معلوم میشوند، اما چند وجه مشترک که دارند که عبارت از داشتن کلروفیل، دیوار حجروی و کوتیکل است. دیوار حجروی یا سلول. چرا اکثر نباتات به صورت مستقیم استادند؟ نباتات مانند حیوانات اسکلت ندارند، بلکه حجرات نباتات دیوار حجروی دارند. حجرات نباتات علاوه بر غشای حجروی توسط دیوار حجروی احاطه شدند. دیوار حجروی در نباتات نبات را محکم نگاه می کند و همچنان به حجره شکل مایل هندسی می دهد. دیوار حجروی توسط الکترون میکروسکوپ به شکل شبکی ترها و بافت دیده می شود. ترکیب کیمیاوی آن سلولوز است. سلولوز کند چند قیمت است که از سایتوپلازم افراز می شود. دیوار حجروی را می سازد و در ساختمان دیوار حجروی پیدا می شود. دیوار حجروی باز از حجرات نباتی به چوب تبدیل می شود. کوتیکل دیوار حجروی حجرات نباتی که به قسمت بیرون قرار دارد توسط یک قشر کوتیکل احاطه شده است و نبات را از خشک شدن نجات می دهد. کوتیکل نوع ماده مومی است که خصوصا روی اپیدرمس برگ نباتی قرار دارد. در مناطق خشک می رویند و در همان جا می باشند، یا نباتات که در مناطق خشک می رویند کوتیکل می داشته باشند. طبقه بندی نباتات بر اساس داشتن و نداشتن انساج انتقالی نباتات به دو قسم تقسیم شده است. اول نباتات وایی، نباتاتی است که نسج انتقالی را داشته باشد، و دوم نباتات غیر وایی، عبارت از نباتاتی است که دارای نسج انتقالی نمی باشد. عالم حیوانات. عالم حیوانات شامل موجودات زنده چندین حجروی بوده و فاقد دیوار حجروی می باشد، یعنی دیوار حجروی ندارد، فقط حجره حیوانی، سل ممبران یا غشای حجروی دارند. حیوانات می تواند از یک جا به جای دیگر حرکت نماید. برخی از آنها توسط بالها و برخی از آنها توسط پاها حرکت می کنند. و دارای اعضای حسی مشخص می باشد. اعضای حسی به حیوانات کمک می نماید تا به سرعت به محیط خود عکس العمل نشان بدهد. غذای حیوانات متنوع است. برخی حیوانات از نباتات و ایده از حیوانات دیگر تغذیه می کند. بدن برخی حیوانات نرم و در برخی دیگر ستون فقرات وجود دارد.
در درس استاد شنیدیم که آنچه حیوانات را از نباتات متفاوت می سازد یک آن دیوار حجروی است. در حیوانات اسکلت بدن سبب می شود که حیوانات ثابت باقی بمانند و در نباتات این کار به دوش دیوار حجروی است که در قسمت بیرونی نبات واقع است.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال می کنین. در ادامه مطالعه سیستم بدن انسان، امروز در بیولوژی صنف نهم امعا و نقش آن در هضم مواد غذایی را می خوانیم. در درس امروز می خوانیم که وظیفه هضم غذا در سیستم هاضمه نخست به دوش کدام یک از امعا است. این که امعا متشکل از چند بخش است و در کدام قسمت بدن انسان موقعیت دارد، این همه پرسش ها در درس استاد پاسخ داده شده است.
امای کوچک تیوبی شکل است که در هم پیچیده و طویل است. در بزرگسالان 6 متر طول دارد و قطر آن 3.5 سانتی متر می باشد. از 3 قسمت تشکیل شده است. نایشر یا جوجونوم، قسمت دومش جوجونوم است و قسمت سومش الیوم. در خلیگاه شکم تخت معده قرار دارد. در آنجا ذرات بزرگ غذا توسط انزیم ها و مولکول های کوچک و قابل جذب تبدیل می شود. این عملیت تقریبا چند ساعت در بر می گیرد. در این عملیه انزیم ها و هضم کننده غذا از غده های جدار اما افراز می گردند. در این وقت از پانکراس و جگر انزیم های ترشح می شود و از طریق کانال صفرا به اشنایشر می ریزند. از جگر مایه سبز به نام صفرا افراز می شود. این صفرا از آب ایون ها اسید های شحمی و نمک های صفراوی ساخته شده. این مایه روغنیات را در خود حل می سازد و شحم را توسط انزیم لیپیز آماده هضم می سازد. قسمی که شما در عکس می بینید موقعیت های جگر و موقعیت پانکریاس. هر دو ارگان در هضم بسیار رول خاص دارند باشند. سطح داخلی جدار امعا کوچک چین خوردگی های زیادی را دارا می باشد و این چین خوردگی ها باعث این می شه که ظرفیت امعا را زیاد بسازد. برای این چین خوردگی ها ساختمان های انگشت مانند دیده می شود به نام ویلای. آن حجرات که امای کوچک را احاطه کرده چین خوردگی های غشای پلازمی به نام مایکرو ویلایت می شود. این چین ها و ویلای ظرفیت امای را تقریبا تا 600 برابر افزایش می دهند. غذاهای هضم شده توسط حجرات ویلی جذب می شود داخل رگ های خون می شود و توسط خون به تمام قسمت های بدن ما می رسد. امای بزرگ موادی که هضم نشده و یا موادی که قابلیت هضم را نداشته باشد یا موادی که در امای کوچک هضم نمیشد از امای کوچک به امای بزرگ انتقال میشود. این اما از 4 قسمت تشکیل شده. قسمت اولش عبارت است از قولون ساده. قسمت دومش عبارت است از قولون مسترس. قسمت سومش عبارت است از قولون نازله و قسمت چهارمش عبارت است از قولون سگموید. امای بزرگ 1 متر طول دارد. در این اما مواد نهضم شده مثل پروتین، چربی ها، الیاف و سلولوز نباتی و همچنان کم اندازه آب وجود می داشته باشند. در امای بزرگ باکتریا ها زیاد دیده می شود. این باکتریا ها ویتامین می سازد چون وظیفه این باکتریا ها ویتامین ساختن است. پس اما این ویتامین های تولید شده که توسط باکتریه ها تولید شده آیون های سودیم، پوتاشیم و همچنان 90% آب را جذب میکنند و مواد اضافه را که هینچه هم اهلیقت هضم شدن را نداشته باشند از 12 الی 24 ساعت بعد خارج می از وجود میکشد یا از وجود خارج میکنند و موادی که پوتاشیم و آیون ها و آب بود او را پس توسط جریان خون به تمام بدن می رساند و باز بدن از آن مواد استفاده می کند.
در ادامه درس بیولوژی در ساعت درسی بعدی برای شاگردان صنف هفتم تقسیمات حجروی تدریس می شود. در صنف هشتم می خوانیم که نباتات غیر وعایوی کدام نباتات هستند و برای شاگردان صنف نهم امراض سیستم هضمی تدریس می شود.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری و روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیایی صنف‌های 7م، 8م و 9م را خواهید شنید. و روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های 7م، 8م و 9م را می‌شنوید. و روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های 7م، 8م و 9م را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته و روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
امید برنامه امروز ساعت درسی برایتان جالب و مفید بوده باشد. به همین امیدواری برنامه را به پایان می‌رسانیم. روز خوش داشته باشین.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01 شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم.
زنده تری لحظه دیدار و نویدی، تو مثل طبیبی که با درمان دل من، آن لحظه رسیدی که باید می رسیدی، باید می رسیدی. تو عمر دوباره، تو جان دوباره، تو اصل دوباره، تو عشق دوباره. تا بودن دلها من با تو هم آواز، تا شهر غزل